به این بخش خبری رادیو فردا خوش اومدید. من سفیده بهکام هستم. نماینده آمریکا در سازمان ملل میگوید موضوع آزمایش موشک ایران را در شورای امنیت مطرح می‌کند. سخنرانی انتخاباتی دونالد ترامپ نامزد پیشتاز جمهوری‌خواهان آمریکا به دلایل امنیتی لغو شد. و اتحادیه عرب گروه حزب الله لبنان را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار داد. سفیر آمریکا در سازمان ملل در بیانیه اعلام کرد موضوع رزمایش موشکی سپاه پاسداران را در نشست آینده شورای امنیت در روز دوشنبه مطرح خواهد کرد. سامانتا پاور در این بیانیه که دیروز منتشر شد، آزمایش‌های موشکی ایران را تحریک‌آمیز خوانده و گفته است که آمریکا از دیگر کشورها درخواست خواهد کرد که برای مقابله با برنامه موشکی ایران همکاری کنند. خانم پاور همچنین با اشاره به گفته‌های فرماندهان سپاه پاسداران که هدف این موشک‌ها را تهدید مستقیم اسرائیل دانستند، گفته است که ما چنین تهدیدی را محکوم می‌کنیم. سپاه پاسداران روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه رزمایش موشکی برگزار کرد و از شلیک دو موشک با برد 2000 کیلومتر خبر داد. سخنرانی دونالد ترامپ نامزد پیشتاز جمهوری‌خواهان آمریکا شب گذشته در شیکاگو به دلایل امنیتی لغو شد. یکی از اعضای ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ خطاب به جمعیت حاضر در دانشگاه ایلینوی گفت آقای ترامپ پس از ورود به این شهر و دیدار با مسئولان ایالتی تصمیم گرفته است که سخنرانی امشبش را به دلایل امنیتی لغو کند. از ساعتی پیش از این سخنرانی درگیری‌های بین هواداران و مخالفان دونالد ترامپ در محل همایش روی داد و پس از اعلام لغو سخنرانی نیز اعتراض‌ها در مواردی به خشونت کشیده شد. یک هفته پس از شورای همکاری خلیج فارس، اتحادیه عرب نیز گروه حزب الله لبنان را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار داد. این تصمیم در نشست دیروز وزیران خارجه اتحادیه عرب در قاهره به رأی گذاشته شد. تمامی اعضای حاضر در نشست به جز دو کشور عراق و لبنان به این مصوبه رأی مثبت دادند. سخنان حیدر عبادی نخست وزیر عراق در مورد تروریستی خواندن برخی گروه‌ها نیز موجب شد تا هیئت سعودی موقتاً محل نشست را ترک کند. آمریکا، کانادا و استرالیا حزب الله لبنان را گروهی تروریستی می‌دانند و اتحادیه اروپا هم شاخه نظامی این گروه را تروریستی نامیده است. به گفته یکی از مسئولان وزارت صنعت ایران، تنها 10% از واردات پوشاک به کشور قانونی است و 90% به صورت قاچاق وارد می‌شود. گلناز نصراللهی، مدیر کل دفتر صنایع نساجی و پوشاک، به خبرگزاری صدا و سیما گفته است که 90% از پوشاک وارداتی به ایران به صورت غیر رسمی و از مناطق آزاد یا گمرک وارد کشور می شود. به گفته خانم نصراللهی، صنعت پوشاک ایران سالانه می تواند 300 هزار تن پوشاک تولید کند، اما نیاز سالانه کشور حدود 450 هزار تن است. این مقام مسئول گفته است که ارزش پوشاک وارد شده به ایران در سال 2014 به بیش از 700 میلیون دلار رسیده است. دادگاهی در نیویورک یک شهروند روس را که به چندین مورد اتهام از جمله جاسوسی در آمریکا متهم شده بود، در یک مورد گناهکار شناخت. بازپرسان پیش از این یوگنی بوریاکوف را متهم کرده بودند که مأمور سرویس اطلاعاتی روسیه بوده و تحت پوشش کارمند بانک در نیویورک فعالیت داشته است. با این حال دادگاه این شهروند روس را از برخی اتهام‌ها تبرئه کرد و تنها او را در اتهام توطئه علیه منافع آمریکا مجرم شناخت. بنابر رأی دادگاه، بوریاکوف از سال 2012 به مدت 2 سال تلاش کرده بود با همکاری چند دیپلمات اطلاعات مربوط به تحریم‌های احتمالی آمریکا علیه روسیه را جمع‌آوری کند. این شهروند روس در حال حاضر زندانی است و قرار است حکم مجازات او در ماه مه، 2 ماه دیگر، اعلام شود. به پایان این بخش خبری می‌رسیم. خبرهای بیشتر رو می‌تونید در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com هم دنبال کنید. از اینکه در این بخش خبری همراه رادیو فردا بودید از شما سپاسگزارم.
جامعه روزهای آخر اسفند و بوی نوروز، روزهایی که برای کودکان کار هم شرایط فرق میکنه. در خیابان یا مترو یا کارگاه‌های کوچک زیرزمینی، اونطوری که منابع رسمی در ایران اعلام کردن، دست کم 2 میلیون کودک کار در ایران زندگی میکنند، هرچند که تشکل‌های غیر دولتی فعال حقوق کودک تعداد کودکان کار ایران رو حدود 7 میلیون نفر اعلام کردند. در هر حال بیشتر کودکان کار در فاصله سنی 10 تا 15 سال هستند که حدود 20% اونها هم به مدرسه نمیرن. سلام، بنیامین صدر هستم، یک جمعه دیگه و با یک برنامه جامعه دیگه همراه شما. این بار و با توجه به اینکه چیزی تا عید نوروز باقی نمونده، به کار کودکان کار اون هم در این روزهای پایانی سال نگاه میکنم. در وضعیتی که هر روز شرایط زندگی و فشار اقتصادی به خصوص در شهرهای بزرگتر سختتر و سختتر میشه، معیشت اولین نگرانی کودکان کار و خانواده‌های پرجمعیت اونهاست که برای نان‌آوری سر سفره خودشون به کار کودکانشون وابستن، به خصوص شب عید با هزینه‌های سرسام‌آورش. پس با من و این برنامه همراه باشید تا با هم نگاه بکنیم به مشکلات این روزهای بچه‌های کار. فرقی نمی‌کنه در خیابان‌های پرزرق و برق شمال تهران یا کارگری در یک تولیدی کوچک، کودکان کار مجبورن که کار کنن تا زنده بمونن. قاسم که حالا مرد بالغی شده، تمام سال‌های کودکی خود رو کار کرده. او از تجربه شخصی و اینکه برای چه در سال‌های کودکیش به جای اون که کودکی بکنه و از کودکی لذت ببره کار می‌کرده، برای ما توضیح میده.
8 سالگی من از بال فروشی و چای فروشی و ارزم به حضور تو شربت فروشی و اینجور چیزا شروع کردم. هزینه درس و مشق و اینجور چیزا رو بالاخره هم خودم هم برادرم کمک کردم، چون پدرم یه مریضی دیابت دارن، نمیتونن کار کنن. بالاخره خودم مجبور بودم یا خودم یا برادرم از یه راهی بالاخره از راه حلال به هزینه درس و مشق و خانه و اینجور چیزا رو فراهم کنم.
نهادهای دولتی در ایران نه تنها اقدام مؤثری برای حل مسائل کودکان کار نکردن، بلکه طرح و برنامه مشخصی هم اونطوری که از شواهد برمیاد برای رسیدگی به این موضوع ندارن. طرحی مثل هدفمندسازی یارانه ها هم برخلاف اسمش چندان نتونسته هدفمند باشه تا مثلا کودکان کار یا خیلی دیگه از گروه های آسیب پذیر از کمک های ویژه برخوردار بشن، تا دیگه لازم نباشه که دست به کارهای پرخطر یا سنگین بزنن. از حمید فراهانی، فعال حقوق کودک در تهران، پرسیدیم که سیاست گذاری نهادهای رسمی چرا در عمل با موفقیت همراه نبوده و اصلا مسیری رو طی نکرده که بتونه کار کودکان رو در ایران محدود بکنه. حمید فراهانی، فعال حقوق کودک:
سیاست‌هایی که نهادهای رسمی از جمله وزارت کار تعیین می‌کنند، عواملی بود که به کار کودک دامن می‌زد و مستقیماً خود همین سازمان‌ها، یعنی مثلا وزارت کار، مسئولیتش رو باید به عهده می‌گرفتن و عملاً کودکانی متأسفانه مورد سوء استفاده قرار می‌گیرند، خصوصاً محلات حاشیه‌ای، به دلیل اینکه از نظر کالبدی شهر دارای امنیتی نیستش که محلات مرکز شهر یا بالای شهر دارن. کودکان در معرض انواع خطرات مختلف هستن. نیاز به این هستش که یک سری حمایت‌های حداقلی برای فرودستان و فقرا فراهم بشه. وقتی که فقر و فشار زندگی از یه حدی میگذره، وقتی که معضل اعتیاد از یه حدی میگذره، فکر می‌کنم که باید یه مقداری از نظر ساختاری مسئله حل بشه.
در قانون کار ایران حداقل سن کار 15 سال تعریف شده، در حالی که در قوانین بین المللی حداقل سن کار 18 سال تمامه. دیده ها و شنیده ها هم به ما میگه که بر اساس قانون کار ایران، با وجود اون که کودکان کار باید روزانه 30 دقیقه کمتر از کارکنان بزرگسال کار کنن، اما در عمل و در بیشتر کارگاه ها حتی بیشتر از 8 ساعت کار میکنن. جدای از این، بچه های کار مشکلات دیگه‌ای هم دارن. مشکلاتی مثل بدرفتاری در محیط کار، سوء استفاده یا زورگویی کارفرما یا مسئول بالادست. بشنوید صدای دو کودک کار رو که مدتی قبل در یک برنامه تلویزیونی از مشکلات خودشون گفتن.
خیلی سختی کشیدیم، صاحب کارمون زده، پولمون رو نداده، حقوقمون رو نصف نیمه داده. این اصلا کار درستی نیست، چون که من کوچیکم زور میگه.
کارم کفاشیه. از قسمت چکش زنیش خیلی بدم میاد. ناخونام زیر چکش له میشن. به ما زور میگن. حقوق ما رو کم میدن. کمتر از کارگرهای دیگه.
طالبات در جامعه‌ای که توانایی مذاکره، توانایی گوش کردن به شهروندان خودش نداره.
ما یه زندگی ساده می‌خوایم.
در این مجله هفتگی نگاهی داریم به آنچه در جامعه ایرانی می‌گذره. خبرهای جامعه ایرانی را هر جمعه ساعت 7:30 بعد از ظهر به وقت تهران با ما مجله جامعه رادیو فردا دنبال کنید.
سازمان بهزیستی پیشتر بر اساس یک پژوهش میدانی گزارش داد که بیشتر کودکان کار در کودکی یا نوجوانی با روابط پرخطر جنسی آشنا میشن و دست کم 21% کودکان کار رابطه جنسی رو با یک یا چند نفر تجربه کردند. با وجود خطراتی که در بیشتر محیط‌های کار برای کودکان وجود داره، چرا ما شاهد پدیده‌ای به نام کار کودک هستیم؟ مهرداد درویش‌پور جامعه شناس سه دلیل رو در جامعه ایران برای کار کودکان پررنگ‌تر میدونه.
در ایران سه عامل نقش کلیدی داره در اینکه بسیاری از کودکان به کار گماشته میشن. نخستین عامل فقر اقتصادی است و اینکه خانواده برای اینکه با دشواری هزینه تامین کودکان روبرو نباشن ناگزیر میشن بسیاریشون اونها رو به کار وادارن. دومین عامل جنبه فرهنگی داره. اصلا درک از شخصیت کودک که این کودک نیازهاش چیست. کودکی که در جامعه اصولا به رسمیت شناخته نمیشه شأن اجتماعیش و جامعه کودک محور نیست، روشنه که در این جامعه طرز تلقی از کودک و نیازهای اون اساسا یک درک بسیار زمخت، درکی است که با تحقیر کودک همراه است و این نادیده گرفتن شخصیت کودک باعث میشه که خیلی راحت تر مردم جرأت بکنن بچه رو بیا بزنن یا به کار بگمانن یا به اصطلاح از سرباریشون خلاص بکنن. بنابراین عامل فرهنگی عامل مهمی است. سومیش جنبه حقوقی داره. در خیلی کشورهای دیگر در برابر طمع سیری ناپذیر بازار و یا بسیاری از کارفرمایان یا بسیاری از خانواده ها که میخوان بچه ها رو به بیگاری بکشن، مجازات های قانونی باعث میشه که حوزه بهره برداری از کودکان در کار محدودتر بشه. در جامعه ایران ما با قوانین حقوقی که تضمین کننده عدم شرکت کودکان در کار و عدم بهره برداری از آنها باشه روبرو نیستیم.
کار کودک درگیر کردن کودکان در فعالیت‌های درآمدزایی است که مانع تحصیل، آموزش و برخورداری اونها از امکانات اولیه رشد فردی و اجتماعی میشه و میتونه با آسیب و بهره‌کشی همراه باشه. برای همین ماده 32 از پیماننامه جهانی حقوق کودک بهره‌کشی از کودکان زیر 18 سال رو ممنوع کرده. کودکان کار در معرض سوء تغذیه، خشونت جسمی و جنسی، آسیب‌های روانی و رفتارهای خصمانه قرار دارند. اونها بیشتر یاد میگیرند که در محیط کار بترسند و از کسی که هیکل درشتی داره حساب ببرند. این کودکان مجبورند به دلیل وجود ممانعت‌های قانونی درباره کار بیشتر کارگاه‌های زیرزمینی رو جستجو کنند که احتمال کودک‌آزاری و بزهکاری در اونها به شدت وجود داره. کودکان کار در خیابان هم به استثمار باندهای حرفه‌ای در میان و بیشتر درآمدشون رو سردسته‌های این باندها از آن خودشون می‌کنند. سرنوشت کودکان کار در کشورهای توسعه نیافته مشترکه. سه شاخص محرومیت از کودکی، بازماندگی از تحصیل و آسیب‌های جسمانی و روانی که به اونها وارد میشه، وجه اشتراک همه اونهاست. مجله این هفته جامعه هم اینجا به پایان میرسه. از همراهی شما ممنونم. من بنیامین صدر در این روزهای آخر سال براتون لحظه‌های خوبی رو آرزو می‌کنم. تا هفته آینده خدا نگهدار.